پنجه است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. اوکراین به سمت قطع روابط دیپلماتیک خود با ایران حرکت می کند. بر اساس گزارش سالانه خانه آزادی، ایران بعد از چین و میانمار بدترین وضعیت سانسور اینترنتی را دارد. و مژگان ایلاندو، مستندسازی که دعوت به تهرانگردی بدون حجاب کرده بود، بازداشت شد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزیر امور خارجه اوکراین روز سه‌شنبه گفت که در حال ارائه پیشنهادی به رئیس جمهور این کشور است تا کیف بر اساس آن روابط دیپلماتیک خود را با تهران به دلیل ارسال سلاح به روسیه قطع کند. دیمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین، در یک نشست خبری گفت که تهران مسئولیت کامل ویرانی‌های حملات اخیر هوایی در اوکراین را بر عهده دارد و گفت که کیف یادداشتی رسمی به اسرائیل خواهد داد تا از آن کشور سریعاً مانع‌های دفاع هوایی دریافت کند. وزارت امور خارجه اوکراین اعلام کرده است که تنها در هفته گذشته بیش از 100 پهپاد انتحاری ساخت ایران به نیروگاه‌ها، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، ساختمان‌های مسکونی، پل‌ها و سایر زیرساخت‌های شهری برخورد کردند. رئیس جمهوری اوکراین می‌گوید این حملات 30% از نیروگاه‌های این کشور را در هفته گذشته نابود کرده است. آقای زلنسکی دوشنبه شب در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که روسیه در حال از دست دادن موقعیت خود در جنگ است و به این خاطر به استفاده از این پهپادها روی آورده است. نهاد آمریکایی خانه آزادی که گزارش‌های سالانه‌ای در خصوص وضعیت آزادی در جهان منتشر می‌کند، در تازه‌ترین گزارش خود نوشته است که آزادی اینترنت جهانی برای 12 سال متوالی کاهش یافته است. این گزارش می‌نویسد که ایران بعد از چین و میانمار در بدترین وضعیت سانسور اینترنتی قرار دارد. خانه آزادی همچنین خبر می‌دهد که در مدت اخیر روسیه، میانمار، لیبی و سودان شدیدترین کاهش آزادی اینترنت در جهان را تجربه کردند. بنابراین گزارش، اکنون بیش از 3/4 کاربران اینترنت در جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که استفاده از حق آزادی بیان آنلاین در آنها با مجازات حکومتی مواجه می‌شود. حساب کاربری اینستاگرام مژگان ایلاندو، مستندساز، از بازداشت وی از سوی نیروهای امنیتی در روز سه‌شنبه و انتقالش به دادسرای اوین خبر می‌دهد. خانم ایلاندو در روزهای آغاز اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی تصویری از خود در حالی که حجاب بر سر نداشت و در حال تهرانگردی بود منتشر کرد. او در توضیح عکس بی حجاب خود در حال خوردن کباب در میدان تجریش تهران از شهروندان خواسته بود تا در سراسر خیابان ولیعصر تهران بدون حجاب به تهرانگردی بپردازند. آرژانتین روز دوشنبه از قطر خواست محسن رضایی، معاون رئیس جمهوری ایران، را به اتهام دست داشتن در طراحی بمب‌گذاری مرگبار سال 1994 در مرکز یهودیان بوینس آیرس دستگیر کند. محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور ایران، به اتهام مشارکت در برنامه‌ریزی آن بمب‌گذاری که منجر به کشته شدن 85 نفر و زخمی شدن 300 نفر شد، از سوی دادستان ویژه آرژانتین تحت تعقیب قرار دارد. گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی ایران حاکی است که محسن رضایی در سفری به قطر با نخست وزیران کشور دیدار کرده و خواستار گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور شده است. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفته است که دادستان ویژه آرژانتینی با اشاره به هشدار قرمز پلیس بین‌الملل علیه محسن رضایی خواستار استفاده از همه اهرم‌های دیپلماتیک برای بازداشت او شده است. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد با اشاره به کشته شدن دست کم 23 کودک از جمله یک پسر 11 ساله به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و زخمی و بازداشت و شکنجه شدن صدها کودک دیگر در جریان سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز جاری در ایران از مقام‌های تهران خواست به کشتار و بازداشت کودکان فوراً پایان دهد. این کمیته که مقر آن در ژنو سوئیس است، روز دوشنبه 25 مهر با انتشار بیانیه نقض شدید حقوق کودک در جریان سرکوب جنبش‌های اعتراضی کنونی در ایران را محکوم کرد. در گفتگو با پریسا کاکایی، کارشناس مطالعات کودکی و حقوق کودک ساکن برلین، از او ابتدا درباره سوابق جمهوری اسلامی در برخوردهای خشونت‌آمیز و قهری با کودکان پرسیدم.
ببینید، خب جمهوری اسلامی که در برخورد قهری با کودکان نوجوانان ید طولایی داره. ما اگر که بخوایم برگردیم به سالها قبل، یکی از بحث‌های عمده فعالان حقوق کودک یکیش بحث اعدام نوجوانان بود که به هر حال معمولا حکمایی که میدادن به خاطر جرایمی که مرتکب شده بودن، فرزن حکم برای بچه 16 سال 15 سال حکم اعدام میدادن. حالا در یک مقطع زمان بعضی وقتا اینا رو میومدن اعدام میکردن در همون سن، بعضی وقتا نگه میداشتن تا 18 سالشون بشه و بعد اعدامشون میکردن. رویه های قضایی که کودک محور نیستن، یعنی موقعی که در مورد کودکان و جرایم مربوط به اونها میخوان حکمی رو صادر کنن، عملا همون برخوردی هست، همون احکامی هستش که برای بزرگ سالان میدن. مصادقی دیگهش مثلا به کارگیری دقیقت کودکانی که سرباز بودن در دوران جنگ با عراق و کودکان رو به سربازی گرفتن، علارغم کنوانسیونی که امضا کرده بودن و علارغم تمام بحثی که پیرامون کودک سربازی بود. یا اینکه ازدواج کودکان از مصادق دیگه است که قانونی که حمایت نمی‌کنه از اینکه دقیقت کودکان دختر زیر سن نباید ازدواج بکنن و بلکه اونا رو تشویق میکنه به این کار، آسیب هایی که متوجه اونها به دلیل این تصمیمات این قوانین میشه. مثال دیگه که میتونم بزنم این بازگردوندن کودکان به خانواده هایی هستش که کودک در اون خانواده ها قربانی مستقیم خشونتن. در حال وجود دارد کیس هایی که مواردی که کودک به خاطر خشونتی که توسط پدر یا مادر دیده به مراجع ارجاع داده میشه، مرجع که مربوط هستن، ولی اونها تصمیمی که میگیرن اینه که کودک همچنان باید در اون خانواده قرار بگیره و در نتیجه کودک دوباره وارد چرخه خشونت میشه. به هر حال میخوام بگم که صرفا برخورد مستقیمی که الان ما داریم میبینیم از مصادیق خشونت علیه کودکان نیستش که حکومت جمهوری اسلامی داره مرتکب میشه، بلکه قوانین مربوط به کودکان و نوجوانان همیشه اونقدر دچار بحران و تبعیض آمیز بوده که کودکان را عملا در مواجهه مستقیم با خشونت قرار داده.
در یک ماه گذشته ما شاهد برخوردهای بسیار قهرآمیز جمهوری اسلامی با کودکان بودیم، حمله به مدارس و یا کشتن کودکان و نوجوانان در خیابانها به صورت علنی این بار نمایان شده. به نظر شما این برخوردها چه تأثیری در بازتولید چرخه خشونت داره؟
ببینین به هر حال کشتن کودک و یا بازداشت و شکنجه نوجوان اول یه پیام کلی برای جامعه داره، اینکه خب توی به جامعه این رو میرسونه که صدای مخالف باید سرکوب باشه. حالا این صدای مخالف میتونه چه سیاسی باشه، چه فرزند تو ساختار خانواده باشه، روابط شرکای زندگی باشه، رابطه پدر و مادر با فرزند باشه، رابطه بین افراد جامعه باشه. عملا داره میگه که جایی که صدای مخالفی بود در هر بستری که بخوایم در نظر بگیریم، اون صدای مخالف باید سرکوب بشه و خشونت رو به شکل عادی میکنه. اما یه مسئله مهمی که اینجا باید توجه بشه اینه که قتل و شکنجه کودکان و جوان همیشه به عنوان حداکثر خشونت یه فرد در نظر گرفته میشه، یعنی اون فرد کلن باید هیچ عامل بازدارندهی در تعریف فردی خودش نداشته باشه که بتونه یک کودک رو مورد آزار قرار بده یا جانش رو بگیره. جمهوری اسلامی عملا با کشتار بچه‌ها، نوجوانان و کودکان خشونت بی حد و مرز رو به نمایش گذاشت که یک نشانی از افسار گسیختگی روانی کل سیستم داره. یعنی اونا چون خودشون رو پاسخگو به هیچ نهادی نمیدن و چون میدونن که خیلی از اون پیمان نامه هایی که امضا کردن ضمانت اجرایی نداره و در نهایت قربانی بازی های سیاسی میشه، خشونت رو علیه بیدفاع ترین قشر جامعه که کودکان و نوجوانان هستن به نمایش گذاشتن، به شکلی که اعلام میکنن که ما حد و مرزی برای دفاع از بقای خودمون نداریم. و این روش فضا رو برای خشونتگرانی که در جامعه وجود دارن که الزاماً مربوط به مباحث سیاسی نیستش، فضا رو برای خشونتگران علیه کودکان بسیار باز میگذاره. چون قاتل کودک و نوجوان که در حقیقت جمهوری اسلامی هست، مشروعیتی برای حمایت از اونها نداره. حالا چه در مقام آموزش دهنده و مروج حقوق کودک و چه در مقام قاضی. دومین پیام برای خود کودک و نوجوان هست. از یک طرف داره آموزش میده که چیزی به نام گفتگو و شنیدن نظرات دیگران وجود خارجی نداره. عملا یعنی هر کس که قدرت بیشتر داره حرفش به کرسی میشینه، پس یک فرد باید دنبال ابزار و راههایی باشه برای اینکه قدرتمندتر بشه. یعنی خود اون قدرت یا ممکنه تبدیل به یک فرد خشونتگر بشه، یا نسبت به رنجی که خشونت میتونه در دیگران ایجاد کنه همدردی خودش از دست میده، بی تفاوت میشه. و مسئله آخر این که از تمام محیط هایی که باید برای کودک امن باشه و منبعی برای مراجعه کودک باشه از اون گرفته میشه. یعنی دقیقا وقتی کودک مورد خشونت قرار میگیره باید به یک سری منابعی مراجعه کنه، مثلا خونه مورد خشونت قرار میگیره میره مدرسه، مدرسه میاد خونه، یا مثلا فرض کنید میره پیش مشاور. حالا وقتی مدرسه یا خود اون مراکز قانونی میشن منبع خشونت، خودش تو کودک تنها و رها شده احساس میکنه. در نتیجه یاد میگیره که توی یک محیط وحشی برای بقای خودش باید وحشی تر بشه، و به خاطر اینکه هنوز در حال یادگیری و رشده، این زاویه‌ای که در پیش میگیره الزاماً بالغانه نیست، مرزهای مشخصی نداره و خشونت براش تبدیل به یک امر درونی برای بقای خودش میشه.
خب این مباحث که الان شما مطرح کردید یک بُعد روانشناختی هم داره. چه تأثیری خشونت و این مسائلی که الان در یک ماه گذشته در خیابان‌های ایران، در مدارس ایران داره اتفاق میفته، بر روح و روان کودکان میذاره در مواجهه با این اخبار و این گونه خشونت‌ها؟
ببینید، ما باید برای پاسخ به این سوال مفهوم سن کودک رو در نظر بگیریم. درسته که ما میگیم که کودک، هر فردی که زیر 18 سال هست کودک به حساب میاد، ولی تقسیم بندی داره خود این 18 سال. ما خردسالی داریم، سالهای اولیه نوجوانی داریم، نوجوانی و سالهای اولیه جوانی. هر کدوم از این گروه های سنی دریافت های خودشون از اون حوادث اطرافشون که اتفاق میفته و تجربه هایی که نسبت به خشونت دارن دریافت های خودشون رو دارن و پاسخی یعنی که به این خشونت ها میدن از فردی با فرد دیگه متفاوته. هر چقدر که سن کمتر باشه، درک این خشونت و دلیلش و توضیحش از طرف فرد بزرگسال سخت‌تر میشه. کودک ممکنه در پاسخ به این خشونتی که داره مشاهده میکنه در فضای اطرافش و نمیتونه درکش بکنه، صداهایی که میشنوه، اخباری که تو خونه داره نمایش داده میشه، صحبت‌های بین بزرگسالان، یا اینکه مثلا همین پرتاب گاوش‌گاور به سمت داخل خونه ها یا شلیک به پنجره ها، این چیزایی که مشاهده میکنه، کودک هیچ درک درست نمیتونه از اینا داشته باشه. هرچی هم سنش کمتره نمیفهمه چه اتفاقی داره میفته. به همین دلیل ممکنه دچار مشکلات مربوط به خواب بشه، کابوس ببینه، نتونه تنهایی بخوابه، میلی به غذا خوردن رو از دست بده، بهانه گیر بشه، پرخاشگر بشه، بدون اینکه دلیل فیزیکی مشخصی باشه، سردرد، دل درد، بیرون روی، چیزای شبیه این رو تجربه کنه. یا اگر در سن مدرسه هست نتونه درست تمرکز کنه، افت تحصیلی داشته باشه. بنابراین کودکی که در مرحله خردسالی هست، چون به اون درجه از رشد نرسیده که بتونه احساساتش رو و مشکلاتش رو درست بیان کنه، و همین دلیل با تغییر خلق و خو یا مثلا نشون دادن رفتارهای خاص یا بیماری، نیاز خودش رو به حمایت شدن بیان میکنه. کودکانی که در معرض خشونت قرار میگیرن معمولا دنبال یک معملی هستن که اون میتونه حالا خونه باشه، یه فرد خاصی باشه، مدرسه، مشاور یا مراجع قانونی. حالا همونطور که قبلا گفتم، تو شرایط فعلی خونه وقتی از بیرون به داخل خونه شلیک میشه یا برای بازداشت حمله میشه، جای امنی برای کودک نیست. مدرسه به جای حمایت از کودک میان با قدرت همکاری میکنن، محل امنی نیست. مراجع قانونی خودشون عوامل اعمال خشونتن. بزرگترها درگیر اخبارن و بسیاری هم دارن در اعتراضات مشارکت میکنن. پس برای من در این شرایط اگه کودک و احساسش فراموش بشه، اون احساس تنهایی و ترسی که میکنه برای سالین سال میتونه زندگیش رو مختل کنه و اختلالات رفتاری و روانی رو با خودش به همراه میاره. کلن که کودک و چه نوجوانی که در معرض خشونت قرار میگیره، عملا خیلی مواقع همون تأثیر رو تجربه میکنه که کودکی که مستقیم قربانی خشونت بوده. یعنی به عبارتی اون کودک و نوجوانی که شاهد خشونتن ممکنه مثل کودکی که خودش مستقیم قربانی خشونت بوده اختلال استرس بعد از تراما رو باش مواجه بشه و برای حتی سالها اون حادثه رو توی ذهن خودش تکرار بکنه.